اعوذ بالله السمد العلیم من شر الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی جمیع الانبیاء والمرسلین سیما افضلهم و خاتمهم محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرجهم و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین سیما الحجه بقیت الله تعالی فی العالمین. عرض سلام و ادب و احترام محضر همه شما خوبان، برادران و خواهران ایمانی، به کلاس شرح نهج البلاغه خوش آمدید. تبریک عرض می کنم سال جدید رو، سال 1403 انشالله که بر همه شما مبارک باشه، انشالله که سالی پر از خرمی و نشاط و رشد برای همه ما رقم بخوره. امروز جلسه اولی هست که در سال جدید محضر شما عزیزان هستیم. انشالله که سال پرباری از جهت علم و معرفت اندوزی داشته باشیم، در محضر کلام امیر المؤمنین باشیم و بیشترین استفاده رو ببریم. در ادامه شرح حکمتهای حکیمانه امیر المؤمنین علیه السلام به شرح حکمت 124 نهج البلاغه رسیدیم و قال علیه السلام غیرت المرئه کفرون و غیرت الرجل ایمان. وجود نازنین امیر المؤمنین علیه السلام فرمود غیرت زن کفر است و غیرت مرد ایمان است. خب این حکمت از اون حکمت هاییست که شاید برخی اوقات و بعضی افراد یه جلایه ها انتقاداتی داشته باشن، شاید معنای کلام رو خوب متوجه نشن و به خاطر همین به نهج البلاغه و العیاذ بالله و امیر المؤمنین ایراداتی دارن که چرا حضرت سلام الله علیه راجع به زن اینگونه صحبت کرده. با توضیحاتی که عرض می کنیم انشالله بحث کاملا واضح و روشن میشه. غیرت المرأت کفر و غیرت الرجل ایمان. غیرت زن کفر است و غیرت ورزی مرد این ایمان است. امیر المؤمنین در جمله دیگری که در قرر الحکم نقل شده فرمود غیرت الرجل ایمانون و غیرت المرأه عدوان. غیرت مرد باعث ایمان است و غیرت زن باعث دشمنی است. پس معلومه که این کفر و این بحث عدوان یه ارتباطی با هم دارن، انشالله عرض خواهیم کرد. در مورد حکمت 124 نهج البلاغه سه نظر کلی وجود داره. شرح و تفسیر این کلام را چگونه بیان کنیم؟ سه تا نظر کلی وجود داره. یک نظر اومده این کلام حضرت را از جهت فقهی بررسی کرده. خب میدانید که تعدد زوجات یکی از احکامی است که دین مبین اسلام او را برای مردها جایز دانسته. یک مرد میتواند چهار همسر دائم داشته باشه. اگر کسی چه مرد چه زن، که مخصوصا در بین خانوم ها این بحث مطرحه، اگر کسی با این حکم قرآنی و حکم دینی مخالفت کنه، بگه نه ما قبول نداریم، مرد نباید چهار زن داشته باشه، نه اینکه نباید، یعنی اینکه جواز را از بین ببره. خب اکثر مردها یک همسر دارن، ولی جواز رو ما باید قبول داشته باشیم. حالا یک نفر پیدا بشه بگه نه من قبول ندارم. این حکم دین را زیر سوال بردن، آیه قرآن رو زیر پا گذاشتن، این کفر عملی است. ما کفر دو مدل داریم. یک کفر اعتقادی است، کسی بگه خدا نیست، کسی بگه ما دو تا خدا داریم، سه تا خدا داریم، این شرک از کفر است. ولی یک کفری هم هست، کفر عملی است. من اگر یکی از احکام دین را زیر پا بگذارم، یه نفر بگه آقا من حجاب رو قبول ندارم، یه نفر بگه آقا من ربا رو به نظرم ایراد نداره، اگر یکی از احکام دین رو زیر پا گذاشتیم، این میشه کفر عملی. و کفر در این حکمت 124 به معنای کفر عملی است. پس از جهت فقهی عده بررسی کردن، اینکه حضرت فرمود غیرت مرد ایمان است، یعنی اگر مرد بیاید بگوید ای زن حجابت رو رعایت کن، ای زن با نامحرم حشر و نشر نداشته باش، این باعث ایمان است، چون یکی از احکام دین رعایت حجب است، رعایت عفاف است، رعایت حجاب. حالا اگر زن بیاد بگه نه مرد نباید دوتا زن بگیره، مرد حق ندارد، اجازه ندارد، جایز نیست تعدد زوجات، خب این مخالفت کرده با حکم دین و این در واقع بحث کفر عملی پیش میاد. در باب این بحثی که عرض میکنیم تعدد زوجات، خب الان نمیخوایم به طور مبسوط و مفصل عرض کنیم. تعدد زوجات اصل حکمش جزء دین است. آیه صریح قرآن داریم که تعدد زوجات رو به مردها اجازه میده، ولی همونجا شرط میکنه، شرط تعدد زوجات عدالت است. اگر کسی بتواند عدالت رو رعایت کنه، این آقا جایز است، نه اینکه واجب است. جایز است دو تا زن بگیره، سه تا زن بگیره، جواز را متوقف کرده بر عدالت. حالا اگر کسی نتواند عدالت رو رعایت کنه، از پسش بر نیاد، اینجا میگن تو حق نداری، تو باید یک زن داشته باشی. این که تعدد زوجات جزء دینه است، قطعا جزء دینه، ولی این که شرط و شروطی داره، مثل حج، حج جزء دینه، ولی همه که نمیتونن حج، واجب نیست بر همه، استطاعت لازمه. خب حالا کسی شرط استطاعت رو نداشت، حج برش واجب نمیشه. تعدد زوجات حکم دینه، ولی چه کسی میتواند؟ کسی که اهل اجرای عدالت باشد، کسی که بتواند عدالت رو اجرا کنه. همینجا یه شبهه هم معروفه، این شبهه رو هم محضر شما پاسخ بدیم. یه عده‌ای به آیه قرآن ایراد میگیرن، آیه 3 سوره مبارکه نساء. در آیه 3 قرآن کریم تصریح میکنه که مردان میتوانند تا 4 زن را، تا 4 همسر را به طور همزمان در اختیار داشته باشند. بعد شرط تعدد زوجات رو عدالت میدونه. در آیه 129 همون سوره، آیه 3 جواز تعدد زوجات به شرط عدالت بود، آیه 129 یعنی 126 تا آیه که بیاد جلوتر، فرمود ولن تستطیع ان تعدلوا بین النساء ولو حرستم، شما نمیتوانید عدالت را بین زنانتون برقرار کنید، ولو حرستم، اگرچه خیلی هم دلتون بخواد عدالت رو اجرا کنید، اگرچه خیلی هم حریص باشید بر عدالت. پس قرآن یک طرف آمد گفت شرط تعدد زوجات عدالته، در آیه دیگه اومد گفت که شما عدالت رو نمیتونید اجرا کنید. بعضیا گفتن که آقا این دو آیه قرآن با هم تعارض داره. خب شما از یه طرف میگی تعدد زوجات جایز است، شرطش هم عدالت، از یه طرف میگی خب این شدنی نیست. پس یا این آیات با هم تعارض دارن، قرآن بالاخره یه ایرادی داره، یا به طور کلی تعدد زوجات ممکن نیست. چرا؟ چون هیچ کسی نمیتواند عدالت رو اجرا کنه. خب این شبهه ایست که مطرحه. پاسخ خیلی سخت نیست، پاسخ راحت و قابل فهم است. عزیزان، اینجا عدالت دو تا معنا داره. عدالت در آیه 3 یک معنا داره، در آیه 129 یک معنا داره، به قرائن و شواهد زیادی، نه اینکه از خودمون بخوایم چیزی بگیم. ببینید، در آیه 3 فرمود شما باید اگر میخواید چند تا زن داشته باشید عدالت. عدالت در چی؟ سوال. عدالت در نفقه دادن. تو اگر میخوای مثلا دوتا همسر داشته باشی، باید بتونی از پس خورد و خوراک و زندگی هر دو بر بیای. یه نفر بگه نه من ازدواج میکنم ولی پولی هم ندارم، خب تو نباید ازدواج کنی، تو همون یک همسر برات بسه. ولی عدالت داشته باش، اون چیزی که واجب است به عنوان نفقه به اونها بدی باید پرداخت کنی. این میشه عدالت. اگر این عدالت رو داشتی، این که مسائل زناشویی رو عدالت داشته باشی، خب تو عدالت داشتی. پس آیه 3 میگوید عدالت در نفقه برای تعدد زوجات شرطه، ولی در آیه 129 فرمود عدالت در محبت شدنی نیست. عدالت در محبت امکان ندارد، ولو اینکه شما خیلی هم تلاش کنید، چون عوامل محبت متعددن. بعضی از عوامل درونی است، دست خود انسانه، آدم میتونه اونها رو مدیریت کنه. بعضی از عوامل محبت بیرونی است، مثلا شما دو نفر رو روبروتون هستن، یک نفر عالم است، یک نفر جاهل است. شما نمیتونی بگی من این دوتا رو اندازه هم دوست دارم. او که عالم است، یک ویژگی در درون اوست که باعث میشود ما او را بیشتر دوست بداریم. حالا تعدد زوجات هم همینه. یک نفر شاید عابده باشد، خانومی باشد، اهل عبادت، اهل رعایت، یک نفر باید یه ویژگی خاصی داشته باشه. اینجا تو نمیتوانی محبت را به طور عادلانه تقسیم کنی، چون دست تو نیست، چون او یک ویژگی داره که این یکی نداره. پس این رعایت 100% عدالت در محبت شدنی نیست، ولی عدالت در نفقه چرا حتما شدنیست. هم امکان دارد انسان تعدد زوجات داشته باشد با رعایت عدالت، هم عدالت در محبت سر جای خودش ممکن نیست. امام صادق سلام الله علیه فرمود اما قوله سبحانه فان خفتم الا تعدلوا، قرآن کریم فرماد فان خفتم الا تعدلوا، اگر می ترسید که عدالت رو رعایت نکنید به یک همسر قناعت کنید، یک همسر برای شما کنید. فانه فی النفقه، این عدالت، عدالت در نفقه است. یعنی تو اگر می ترسی نتوانی خرج و مخارج رو بدی باید یک همسر. ولی اون جایی که فرمود ولن تستطیع او ان تعدلوا بین النساء ولو حرستم فانه فی الموده، او در بحث محبت و مودت است. این روایتی که آیه قرآن رو تفسیر میکنه و اتفاقا خود آیه هم برای ما شاهد مثال داره. در ادامه همون آیه 129 سوره نساء فرمود فلا تمیلوا کل المیل فتذروها کالمعلقه، آیان شما تمام میل و علاقه و محبتتون رو صرف یک نفر از این چند همسر نکنید، چون باعث میشود دیگر همسران مورد بی‌توجهی و بی‌مهری واقع بشن. خود آیه داره بیان میکنه اون جایی که میگیم عدالت، عدالت در نفقه است، این شدنی است، این امکان داره. اون جایی که میگیم عدالت نمیتواند به دست بیاد، عدالت در محبته. از کجا میگه عدالت در محبت؟ فرمود فلا تمیلوا کل المیل، میل، علاقه، ابراز محبت رو نمیشه 100% عدالت رو درش، چون افراد مختلف ویژگی های مختلفی دارن که گاهی باعث افزایش یا کاهش محبت میشه. پس این شبهه رو هم پاسخ دادیم که اگر کسی احیانا گفت که قرآن تعارض دارد یا چون نمیتوان عدالت کسب کرد پس تعدد زوجات ممکن نیست، این شبهه رو پاسخ دادیم. یک نگاه، نگاه فقهی است. امیرالمومنین فرمود غیرت زن کفر است، غیرت مرد ایمان است. چون اگر مرد ایمان، اگر مرد غیرت داشت میگه حجاب، حجاب حکم دین ایمانه. اگر زن غیرت داشت، زن میگه تعدد زوجات باطل. خب این کفر عملی است دیگه، با حرف دین، با حرف قرآن در افتادنه. اگر زن غیرت بورزد با تعدد زوجات مخالفت کرده، اگر مرد غیرت بورزه با حکم حجاب و عفاف و حیا موافقت کرده، پس ایمان و کفر معلوم شد. اما معنای دوم، بعضی از شارحان نهج البلاغه میگن فارغ از این فضای فقهی و تعدد زوجات، از این که بگذریم، اصلا انسان از جهت ویژگی های درونی، زنان روحیاتی دارن، ویژگی هایی دارن، مردان ویژگی ها و روحیاتی دارن. این که حضرت داره بیان میکنه غیرت برای زن کفر است، این حاکی از یک روانشناسی دقیق و عمیق از انسان است. حضرت جنس زن را میشناسد، جنس مرد را میشناسد، اقتضاعات هر کدام از این دو را میداند. حالا حضرت فرمود تو اگر ایمان، اگر غیرت داشته باشی دچار کفر میشی، تو اگر غیرت داشته باشی دچار ایمان میشی. ایمان و کفری که حضرت فرمود ناشی از اون ویژگی های واقعی و حقیقی است که در درون انسان وجود داره. مرد یک روحیه اجتماعی داره، مرد مسئول رفت آمد در بیرون منزله، مسئول کار است، مسئول معاشرت با مردم است. خب اگر زن نسبت به این مرد دچار یک غیرت بی حساب و کتاب باشه، خب این مرد دیگه نمیتونه بیرون بره، نمیتونه کار کنه، چون هر جا بره با هر کسی حرف بزنه این زن سوء زن پیدا میکنه که چرا اینطوری شد، چرا با فلانی حرف زدی، چرا فلان جا سر کار رفتی. خب کار اصلا زندگی مختل میشه. ولی اگر مرد غیرت داشته باشه، این زن در یک حسن حسینی نگه داشته میشه. غیرت برای مرد عین ایمان است، غیرت برای زن عین کفر است، انسان رو از راه دینداری خارج میکنه. این هم بسته به ویژگی های درونی انسان. ما وقایع تاریخی متعددی داریم که به این جریانات اشاره میکنه. مرحوم علامه شوشتری رضوان الله علیه این جریانات رو به طور مبسوط و مفصل ذکر کرده. من دو سه تا مورد محضر شما میخونم. اگر زن آمد غیرت به خرج داد، این در واقع با روحیات زن سازگار نیست، او را از میدان ایمان خارج میکنه. مثلا ما در روایت داریم که ان النبی کان عند بعض النساء، رسول مکرم در پیش یکی از همسرانشون بود. فارسلت احدى امهات المؤمنین مع خادمها قسعتا فیها طعام. این همسر پیغمبر غذای درست کرده بود، مثلا نهار درست کرده بود، یه مقداری از این غذا را فرستاد برای همسر دیگر پیغمبر عایشه. پیامبر منزل یکی از همسران بود، این زن رسول مکرم غذا فرستاد برای همسر دیگر، حالا به اصطلاح ما برای حووی خودش غذا فرستاد. عایشه وقتی این غذا رو دید خیلی عصبانی شد، این غذا رو روی زمین ریخت، ظرف رو هم زد و شکست. پیغمبر اکرم آمد منزل عایشه، این ظرف رو برداشت به هم چسبوند. فزم احداهما الی الاخرى فجعل یجمع فیها الطعام و یقول. این جمله رو خوب توجه کنید، پیغمبر فرمود قارت امکم، یعنی عایشه غیرت ورزید. اگر عایشه غیرت بورزد میگه چرا پیغمبر پیش همسر دیگرش بود؟ خب داره عملا با حکم دین مخالفت میکنه، این دچار کفر است. اگر انسان روحیات مرد را و روحیات زن رو بشناسه دیگه میداند. ایمان در آن است که ما حرف قرآن رو بشنویم، کفر در آن است که با حرف دین مخالفت کنیم. حضرت رسول فرمود قارت امکم، همسر من عایشه غیرت ورزید، ولی غیرت برای زن شکستن است، عصبانی شدن است، با حکم دین معارضه کردن. خب این در تاریخه. یا باز ما در روایت داریم، این رو در کتاب شریف کشف القمه ذکر میکنه، مطالبی راجع به حضرت خدیجه سلام الله علیها داره که این ایام ده ماه مبارک رمضان سالگرد رحلت این بانوی جلیله است. در مورد حضرت خدیجه داره که کان رسول الله اذا ذکر خدیجه لم یسأم من ثناء علیها و استغفار لها. پیغمبر اکرم هر وقت نام خدیجه رو میشنید حالش منقلب میشد، یا ذکر خیر میکرد از او، یاد میکرد او را، مکرر استغفار میکرد برای او. فذکر ذات یوم فحملتن الغیره. عایشه میگه یک روزی در محضر پیغمبر بودیم، پیغمبر به همون روش همیشگی نام خدیجه آمد، شروع کرد ذکر خیر گفتن، شروع کرد استغفار گفتن. فحملتن الغیره، غیرت بر من زیاد شد، من غیرتی شدم. عایشه همسر پیغمبر میگه من غیرتی شدم. فقلت لقد عوضک الله من کبیرت السن. خب آجان یا رسول الله، یه پیرزنی بود از دنیا رفت، خدا به جای او مرا به شما داد که من مثلا سن کمی دارم. غیرت نسبت به هووی خودش داشت، نسبت به همسر پیغمبر داشت، اومد حرفهای ناروایی رو به خدیجه قرا سلام الله علیها نسبت داد. میگه فرعیت رسول الله غضب غضبا شدیدا، دیدم پیغمبر یه دفعه برافروخته شد، عصبانی شد. چه عصبانی؟ فسقطت فی یدی فقلت اللهم انک ان اذهبت بغضب رسولک. گفتم خدایا من نمیدانستم اگر پیغمبر به خاطر این جمله من عصبانی شد، من دیگه هیچ وقت این جمله را تکرار نمی کنم، بدگویی خدیجه را ندارم. پیغمبر فرمود چطور شما نسبت به حضرت خدیجه اینطور حرف میزنید؟ والله لقد آمنت بی اذ کفر الناس. خدیجه اون وقتی به من ایمان آورد که همه کافر بودن. و آوتنی ازا رفزن الناس و صدقتنی ازا کذبن الناس. اون وقتی که هیچ کسی پیغمبر رو تحویل نمی گرفت، حضرت خدیجه سلام الله علیها پیغمبر رو مراقبت کرد، مال را در اختیار رسول الله قرار داد، حمایت کرد از پیغمبر. حضرت فرمود خدیجه با این عظمت، با این جایگاه، شما چرا بدگویی کردی؟ توجه کنید، عایشه میگه من غیرتی شدم که چرا پیغمبر پیش من از یکی دیگه از همسرانشون نام نیک، با اینکه حضرت خدیجه از دنیا رفته بود، شروع میکنه بدگویی کردن. خب زن اگر غیرتی بشه سرانجامش میشه بدگویی، سرانجامش میشه غضب، شکستن ظرف، سرانجامش میشه حرفهای ناروا زدن. باز در روایت داریم ابن قتیبه دینوری در عیون الاخبار مینویسه، میگه یه وقتی عایشه میگه خطب النبی صلی الله علیه و آله امرأة من کلب. پیغمبر به من فرمود برو فلان مثلا زن را از طایفه کلب برای من خواستگاری کن. خب میدونید ازدواج‌های پیغمبر یه مصالحی داشته، اینکه پیغمبر در تعداد زوجات یک حکم اختصاصی داشته، حالا اون هم سر جای خودش بحث مفصلی داره. پیغمبر برای اینکه مردم دلهاشون نسبت به رسول الله، نسبت به اسلام آرام بشه، نرم بشه، از توایف مختلف سعی میکرد که همسر انتخاب کنه، یک علقه بین خودش و اون قوم و قبیله ایجاد کنه. حضرت به عایشه فرمود برو از فلان طایفه برای من فلانی رو خواستگاری کن. فبعثنی انظر الیها، عایشه میگه پیغمبر مرا فرستاد که برم اون خانم رو ببینم. وقتی برگشتم پیش پیغمبر فرمود کیف رأیت، چی دیدی، چطور بود، آیا همسر مناسبی بود برای من؟ میگه من گفتم که ما رأیت طائلا، آقا چیز ارزشمندی نبود، همسر خوبی نبود، نه من نپسندیدم. پیغمبر فرمود لقد رأیت خالا بخدها اکشعر کل شعرت من شعلا حدها. عایشه چی داری میگی؟ تو همین که یک نگاهی به او کردی دیدی چقدر خوبه، چه زن با کمالاتیست، تمام وجود تو به لرزه آمد. از لج او، از غیرت بی جایی که داشتی، از حسادت تو او آمدی به من دروغ گفتی، گفتی او همسر خوبی نبود. عایشه میگه فقلت ما دونک سترون، آقا راست میگی، در محضر شما ما نمیتونیم دروغ بگیم، هیچ چیزی از شما پنهان نیست. پس اینجا هم داره این جمله را به ما یاد میده، غیرت بی جای زن باعث میشه که دروغ بگه، باعث حسادت میشه، باعث قلیان این رذایل اخلاقی بشه. کلام امیرالمؤمنین یک واقعیت است، غیرت مرد باعث ایجاد ایمان است، باعث ایجاد عفت و حیات، ولی غیرت زن به عصبانیت، به حرفهای ناروا زدن، به دروغگویی منجر میشه. فرمود اینها همه کفر است، ما باید از اونها دوری کنیم، باید خودمون رو در معرض این گناهان قرار ندیم. پس یک معنا معنای فقهی شد، یک معنا معنای انسان شناسی شد. ویژگی های انسان، زن و مرد متفاوته، اگر زن دچار این غیرت بشه آفاتی برای او داره. از جهت اخلاقی هم بعضی از آقایون بررسی کردن، حالا معنای دو و سه شباهت هایی به هم داره، او از جهت تاریخی بررسی کردیم، این از جهت اخلاقی. اگر زن دچار غیرت بشه عوارض و مشکلات اخلاقی زیادی برای او به وجود میاد، رذایل اخلاقی زیادی در زن ایجاد میشه. مرد اگر غیرت داشته باشه، این غیرت اصلاحگر است، این غیرت باعث میشه که فساد از بین بره، باعث میشه که بی حیایی و بی عفتی از بین بره. غیرت مرد ایجاد ایمان میکند، ایجاد صلاح و فلاح میکنه. خیلی خوبه، حکمت 47 نهج البلاغه خاطرتون هست، فرمود قدر رجل علا قدر همته و صدقه علا قدر مروعته و شجاعته علا قدر انفته و عفته علا قدر غیرته. هرچه مرد غیرتی تر باشد عفیفتر است، هرچه مرد غیرت بیشتری داشته باشه زن و بچهش رو عفیفتر نگه میداره. مرد اگر غیرتی شد سرانجام غیرت عفت است، خیلی خوبه، اصلاحگری است، باعث میشه که یک جمع، یک جامعه، یک خانواده اصلاح بشن. این رو هم عرض کنم، فکر نکنن خانم های بزرگوار که اگر مثلا امیرالمؤمنین یا دین گفته که مرد نسبت به زن غیرت داشته باشه، این غیرت مرد باعث محدودیت زن میشه، هرگز اینطور نیست. امیرالمؤمنین در قررالحکم فرمود صیانت المرأه ان ام لحالها و ادوم لجمالها، این که مرد از زن حفاظت کنه، غیرت نسبت به او داشته باشه، او رو در یک محیط خاصی نگه داره، او رو در معرض دست دیگران نبره، این باعث می شود حال زن بهتر باشد، زیبایی زن مستدامتر باشد، مداومتر باشد. این در واقع این حکم غیرت برای مرد به نفع زنه. مرد اگر غیرت داشته باشد حال زن خوش می شود، جمال و زیبایی زن حفظ می شه. این جمله امیرالمؤمنین سلام الله علیه. ولی اگر احیانا زن دچار غیرت شد، امام باقر سلام الله علیه، این روایات رو مرحوم کلینی در کافی نقل می کنه، امام باقر فرمود غیرت النساء الحسد، غیرت زن به حسادت ختم میشه. والحسد هو اصل الکفر، حسادت اصل کفرت، در افتادن با احکام دین از همینجا شروع میشه. آدم به یه چیزی حسادت میکنه، این حسادت شروع میکنه او رو به انواع و اقسام مخالفت ها میگیره. ان النساء اذا قرن غضبن، زن وقتی که غیرتی شد عصبانی میشه، اذا غضبن کفرن، وقتی عصبانی شد دچار کفر میشه. الا المسلمات منهن، مگر زنان مسلم، مگر زنان مسلمانی که اینها میدانند غیرت اینجا معنا نداره، مرد را خدای متعال اجازه بش داده از جهت دینی و شرعی که تعدد زوجات داشته باشه، که این زن را در حریم خانه حفظ کنه. زن مؤمنه این را میفهمد، ولی زنی که اهل ایمان نباشد، اهل حلال و حرام و اهل احکام شرعی نباشه، متوجه این نمیشه. و این جمله رو باز تکرار میکنم، این که مرد غیرت داشته باشد محدودیت زن نیست، حفظ عزت زن است، حفظ جمال زن است، حال این زن خوش میشه. خدای متعال مرد را موظف کرده به رعایت غیرت تا این زن حالش خوش باشه. امام صادق سلام الله علیه فرمود ان الله عز وجل لم يجعل الغيره للنساء وانما تغار المنكرات منهن فاما المؤمنات فلا انما جعل الله الغيره للرجال. خدای متعال غیرت رو برای زنان قرار نداده، تنها زنان غیر مؤمن دچار غیرت میشن. این غیرتی که نسبت به مردش سوء زن پیدا کنه، حالا روایات خیلی عجیبه اینجا، اینکه اگر زن دچار یک غیرت بیجا شد سر از کجا در میاره، به چه انحرافاتی کشیده میشه. حضرت فرمود زن مؤمن اهل غیرت نیست، غیرت نسبت به شوهر، البته اینکه دوست دارد او را، مراقبت میکند از او سر جا، این غیرتی که داریم میگیم یک معنای خاصی داره. میدانید اگر زن دچار غیرت شد سر از کجا در میاره؟ من روایت میخونم محضر شما. راوی میگه بین رسول الله صلی الله علیه و آله قائد، ما در محضر پیغمبر بودیم، پیامبر نشسته بود، ما هم نشسته بودیم. از جاءت امرأتون عریانه، دیدیم یک زنی آمد عریان. خب ما همه صورت گرفتیم، پیغمبر صورت گرفت، حتی قامت بین یدی، این زن آمد پیش پیغمبر، پیغمبر هم رو برگردون که نبین. فقالت یا رسول الله انی فجرت فتحرنی، من یه عمل منافی عفتی انجام دادم، کار خلافی انجام دادم که مستحق زنای محسنه انجام داده دیگه، مستحق سنگسارم، شما بیا و ما را سنگسار کن تا من پاک بشم. این راوی میگه ما همینطوری که نشسته بودیم و جاء رجلون، دیدیم از دور یه مردی داره به سرعت خودش رو به ما میرسونه. همین که رسید به این خانم، یه لباسی روی این انداخ، یه لباسی دور او پوشون. پیغمبر فرمود که آقا این چیه، قصه چیز؟ گفت ایشون همسر منه. گفت چرا اینجا این اوضاع چیه در آوردید؟ این آقا گفت که من همسر دیگری انتخاب کردم. این زن گفت حالا که تو رفتی با دیگران، منم دیگه هیچ حد و حدودی برای خودم نمیشناسم. کارش رسید به اینجایی که اهل خلاف شد. اگر مرد با رعایت اون شرط عدالت چند همسر انتخاب کنه، این حکم خداست، این حتما مصالحی درش هست. حالا این بماند که من نمیخوام خیلی توضیح بدم، در جامعه بالاخره همه افراد اینطور نیستن که همسر دوم افراد کسی نیست که مثلا دختر 14 ساله‌ای باشه، دختری که ازدواج نکرده. معمولا همسران دوم کسانی هستن که یا ازدواج ناموفقی داشتن، یا بچه دارن، یا طلاق گرفتن، یا یه مشکلی دارن. خب اینها میان همسر دوم میشن. اگر این ازدواج دوم برای مردها مجاز نبود، اینقدر زنانی که بیوه هستن، بی سرپرست هستن، زنانی که از ابتدای مشکلاتی داشتن که نمیشد با اونها ازدواج کنی، خب اینها همه در جامعه میمونن. اینها خودشون یک عامل بسیار بزرگی برای ایجاد فساد و به هم ریختگی اوضاع جامعه هن. هر جو مرج به وجود میاد. اینکه اسلام این حکم را مقرر کرده برای اینه که صلاح و فلاح یک جامعه حفظ بشه. پس این رو هم عرض کردیم که غیرت زن از جهت اخلاقی مشکلات زیادی به وجود میاره. بی افتی هست، دروغگویی هست، تضاد هست، حسادت هست. ولی اگر مرد غیرت داشته باشه، همش خوب شدن است، صلاح است و فلاح است. رسول مکرم فرمود من الغیره ما یحب الله و منها ما یبغض الله. دو تا روایت عرض میکنم و بحثم تمام. اول، خود غیرت دو مدله، یک غیرت ممدوح داریم، یک غیرت مذموم داریم. غیرت ممدوح همان است که خدا او رو دوست داره. فالغیرت التي يحب الله الغيره في الريبه والغيره التي يبغض الله الغيره في غير ريبه. اگر انسان غیرتی داشته باشه که این غیرت در واقع آثار شک و تردید و اینها درش نباشه، یه جوری باشه که خداپسند باشه، انسان غیرتی داشته باشه که مانع بی‌عفتی بشه. این غیرت خوبه، غیرت مرد نسبت به همسرش، ولی غیرتی که از سوء زن نشأت بگیره. اون خانومی که نسبت به مردش مدام سوء زن داره، کجا میره، با کی حرف میزنه، سر کار کنار کی نشسته، خب اینها باعث میشن محدودیت. این سوء زن نیست، سوء زن البته فقط برای زنها نیست، مردی هم که بخواد غیرت بیجا داشته باشه، غیرتی داشته باشه که سرانجامش سوء زن به همسرش بشه، این هم باطله. مرد و زن نداره. رسول خدا فرمود غیرت ممدوح آن است که درش اصلاحگری باشه، غیرت مذموم درش آن است که درش سوء زن باشه، مدام بدگمان باشه، مدام بخواد دوربین مدار بسته. خب این در واقع مشکل از تو، سوء زن نه، سوء زن هم شرک به خداست، او کفر از این شرکه، ده فرقی با هم نداره. ولی غیرت ممدوع آن است که تو برای اصلاح، برای عفت، برای حیا غیرت داشته باشی. روایت دوم در نامه 31 نهج البلاغه، وقتی امیرالمؤمنین سلام الله علیه به امام مجتبی توصیه میکنه شما باید هوای زنها رو داشته باشی، شما مسئول خانواده هستی، مطالبی رو در مورد همسران و زنها به امام مجتبی توصیه میکنه، بلا فاصله فرمود و ایاکه و تغایر فی غیر موضعه، مبا فی موضع غیره، مبادا در اونجایی که نباید غیرت داشته باشی غیرت به خرج بدی. ایاکه و تغایر فی غیر موضع غیره، اگر جایی که نباید غیرت به خرج بدی غیرت به خرج دادی، فان ذالک ید الصحیحه الی الصغر، این باعث میشه که زن پاک پاک دامن صحیح سالم به گناه کشیده بشه، به انحراف کشیده بشه، به افسردگی کشیده بشه، مدام جنگ اعصاب داشته باشه. این وظیفه مرد است که غیرت داشته باشه، ولی غیرت بی جا نه، ولی غیرت بیش از حد نه. مجموع کلماتی که امروز عرض کردیم این شد که غیرت برای مرد خوب است، باعث حفظ حیا و محاسن اخلاقی میشه. همین غیرت اگر برای زن باشد حسادت و دروغگویی و عصبانیت و اینها رو داره. ولی باز همین جور نیست که ما سوء ظن مرد را به اسم غیرت بگیم نه این غیرت، ابدا اینطور نیست. غیرت معنای خاص خودش رو داره، غیرت یعنی دیگران را، اقیار را به خانه و خانوادت راه نده، اقیار را به خانه راه نده و به خانه دیگران سرک نشه، نکش، وارد حریم غیر نشو، نه غیر را به حریم راه بده نه وارد. اگر این شد این غیرته، ولی سوء زن را به هیچ وجه به عنوان غیرت نمیپذیریم. غفر الله لی و لکم، الحمد لله رب العالمین.